از وضعیت ترافیک شهر تهران بشنوید. در خیابان آزادی مسیر شرق به غرب ترافیک سنگینه، از خیابان دکتر غریب تا حوالی خیابان توحید. در خیابان انقلاب مسیر غرب به شرق هم ترافیک سنگینه، از میدان انقلاب تا حوالی خیابان قدس. اما بریم به بزرگراه شهید نواب صفوی که ترافیک در این مسیر همچنان برقرار، شمال به جنوب از تونل توحید تا خیابان بریانک و بالاخره اشاره‌ای هم به خیابان آزادی مسیر غرب به شرق داشته باشیم که از بزرگراه یادگار امام ترافیک سنگینی داره تا حوالی خیابان آذربایجان.
اگر اهل رفتن به گالری های هنری هستید که حتما گزارش مهدی اسماعیلی براتون جالبه، و اگر هم نیستید حداقل یک چند دقیقه فرصت بذاریم گوش بدیم بهش، ببینیم در این گالری های هنری که در شهرمون هستن، البته در یکیش که الان میخواییم راجع بهش صحبت کنیم، چی میگذره.
عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت شما شنونده محترم برنامه تهران من از شبکه رادیویی تهران. با توجه به ضرورت و اهمیت بررسی سیر تکوین هنر معاصر ایران، نمایشگاه آثار نقاشی و حجمی از روز جمعه 22 آذر لغت 22 دیما در گالری فریا واقع در هتل اسپیناس سعادت آباد برگزار خواهد شد. در همین ارتباط گفتگو میخوام داشته باشم با آقای دکتر حسینی، معاون امور هنری وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی. آقای دکتر حسینی، عرض سلام در خدمتتون.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز. خوشحالم که امروز یک گالری دیگه به خانواده گالری ها و نگارخانه های ایران علاوه شد و نمایشگاهی از هنرمندان جوان ایران، هنرمندانی که سنین عمرشون کمتر از 40 سال هست و در سالهای پس از انقلاب رشد کردند و هنر آموختند، در این مجموعه به معرض دید و داوری آمده. حدود 40 هنرمند با 70 اثر آثارشون در نگارخانه فریا در معرض دید هست و نمایشگاهی است از گرایش‌های مختلف، سلیقه‌های گوناگون و برداشت‌هایی که هنرمندان جوان در عرصه نقاشی و هنرهای تجسم می‌داشتند.
آقای دکتر، با توجه به اینکه این هنرمندان از هنرمندان نسل پس از انقلاب هستن و قطعاً این حمایت‌ها می‌تونه در رشد و باروری بسیار نقش داشته باشه، این حمایت‌هایی که می‌تونه انجام بشه تو این حوزه غیر از این نمایشگاه چی هستش که کسایی که تو حوزه حالا نقاشی یا هنرهای تجسمی فعالیت می‌کنن با اون بیشتر آشنا بشن؟
مجموعه فعالیت‌های متنوعی در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی همچنین در بخش خصوصی برای توسعه هنر اتفاق افتاده. توسعه کمی و کیفی دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی، آموزشگاه‌های هنری، رویدادهای مهمی مثل جشنواره هنرهای تجسمی جوانان ایران، جشنواره هنرهای تجسمی فجر که فرصت‌های بسیار درخشانی هستند برای استعدادیابی و همچنین گفتگوی هنرمندان با همدیگه و نشان دادن پیشرفتی که در سال‌های پس از انقلاب در عرصه هنر رخ داده، از مجموعه فعالیت‌های متنوعی است که میشه به اونها اشاره کرد.
این نمایشگاه میتونه پل ارتباطی باشه بین مخاطبین حوزه هنر. حتی در این نمایشگاه من شاهد هستم غیر از کشور ما از جاهای دیگه هم حضور دارن و میتونه ارتباط بده هم بین شهرستان‌ها هم بین کشورهای خارجی. این نمایشگاه چقدر میتونه زمینه‌ساز بروز و شکوفایی باشه؟
هنر ایران در واقع با رشدی که کرده تونسته خیلی از چشم‌های هنرشناس جهانی رو خیره به خودش بکنه. اینکه در آخرین حراج فصل ساتویز در خاورمیانه 44% از فروش اختصاص به هنرمندان ایرانی داره، بیش از اینکه در واقع نشان دهنده رغبت خریداران باشه، نشون دهنده اوجی است که در هنرهای تجسمی اتفاق افتاده. خیلی از کلکسیونرها، مجموعه دارها و علاقمندان هنر برانگیخته شدن به دنبال کردن هنر ایران و آراستن مجموعه و گنجینه شون به آثاری از هنرمندان ایرانی. تعدد نمایشگاه ها فرصت آشنایی با این استعدادهای درخشان خواهد بود.
آقای دکتر، یه سوال میخوام بپرسم، فارغ از حالا اون گلایش‌ها یا علاقه که خودمون داریم، نگاه تخصصی شما رو میخوام بدونم که آثاری که اینجا شرکت کرده از لحاظ کیفیت شما چگونه می‌بینید؟
آثار بسیار خوبی هست. بالاخره هر مجموعه‌ای که از هنرمندان متعدد پدید آمده، طبیعتاً کیفیت آثار هنرمندان یا تنوع نگاه و ابزارهایی که استفاده کردن متعدد هست. ممکنه با ذوق و سلیقه افراد مختلف آثار مختلف منطبق باشه، اما اینکه این نگارخانه تلاش کرده ضمن رعایت استانداردهای تخصصی تنوع و جوانگرایی داشته باشه، اینکه از نقاط قوت فعالیت این نگارخانه خواهد بود.
سپاسگزاری می‌کنم آقای دکتر. اگر نکته خاصی هست در خدمتتون هستم، از سوال نکرده باشم.
سلامت باشید. متشکرم از شما و فرصتی که در اختیار گذاشتید.
ممنونم شنونده محترم برنامه تهران من شبکه رادیوی تهران. اگر خواستین در ارتباط با هنر از این نمایشگاه و گالری دیدن داشته باشید، میتونید از روز 22 جمعه که آغاز شده تا 22 دی ماه در هتل اسپیناس سعادت آباد حضور پیدا کنید و از این گنجینه نمایشگاهی دیدن کنید.
وقتایی چه خوشحالی، یه وقتایی دلت تنگه، یکی حرفاتو میفهمه، یکی انگار از سنگه. چه آسون بهترین میشی، چه آسون تر یه بیهوده. چرا سردرگمی امروز، تو بوده همین بوده. واسه دلتنگی های تو یکی با گریه بیداره، یکی چشماشو میبنده میره و تنهات میذاره. با این که خسته ای شاید از این دنیای پر از سختی، یه احساسی بهت میگه چه بیاندازه خوشبختی. تو یکی با گریه بیداره، یکی چشماشو میبنده میره و تنهات میذاره. با این که خسته ای شاید از این دنیای پر از سختی، یه احساسی بهت میگه چه بیاندازه خوشبختی.
خبری الان دیدم، ما تهرانی هستیم، شاید به لحاظ تهرانی بودن به شهرمون مربوط نباشه، اما وقتی حرف روستاها میشه احساس میکنیم واقعا محجور موندن و سهمشون از رسانه گاهی بسیار اندکه. شنیدم و خواندم از یک منبع موثق که برف سنگین در روزهای گذشته برق 445 روستا رو در لرستان قطع کرد و کسی هم خیلی شاید صداشون رو نشنید که هزاران نفر در یخبندان بدونه برق بودن. اما غیرت کارکنان شرکت توزیع برق لرستان آمد و تجهیزات رو در کوله‌ها گذاشتن و پیاده به روستاهای صعب العبور رفتن. شاید این کمترین کاری بود که من یک نفر میتونستم اینجا الان انجام بدم و اونم اعلام کردم و جلب توجه شما به حوادث این چنینی در کشور.
بهترین افراد زندگیمون پدر مادر همسرمه، زحمت میکشم، متشکر، خدا نگهدار.
آقای بهزاد از قرچک برامون نوشتن وقتی که پرسیدیم آدم حسابی های اطراف شما چه کسانی هستند، که آدم لوتی و حسابی فقط خودم، الانم دارم تاوان خوبیامو پس میدم. ای بابا چی بگی؟ دوستی نوشتن کسی است که مزین است به شرافت، صداقت، امانت، انصاف، محبت خالصانه به هم نوع، معتقد به بقای روح و حیات جاودان در عالم بعد و دیگر اصول اخلاقی و انسانی، و اگر با علم و دانش خودش هم سبب رفاه عالم انسانی باشه که چه بهتر. درود بهتون که همراهیمون کردین با پیام ها و تلفناتون. این که ما هممون دوست داریم که دوروبریامون آدم حسابی باشن و ما رو هم آدم حسابی حساب کنن که اصلا بد نیست و یه وقتایی باعث پیشرفتمون هم هست، ولی خب باید براش تلاش هم بکنیم. وقتی که مهمترین کار و حرکت هامون فقط دوتا کامنت و پست گذاشتن یه جاهایی هست، یا این که فقط قرب بزنیم و شکوه و گلایه کنیم از اطرافمون، این باعث نمیشه که ما حتما آدم حسابی بشیم. باید براش تلاش کنیم گاهی حتی بی صدا و بدون اینکه فقط هدفمون و نظرمون این باشه که توجه اطرافیانمون رو به خودمون جلب کنیم. انشالله که هممون بتونیم تلاش کنیم برای بیشتر آدم حسابی بودن. سپاسگزار که امشب هم تهران من رو از رادیو تهران شنیدید. بدرود.
با سرد شدن هوا کشور میزبان یه مهمون نامفرمان.
آنفولانزا بیماری ویروسی دستگاه تنفسی که با تب، سردرد، درد عضلانی، عرق، آویزش بینی، سرفه و گلودرد همراهه.
خصوصا تب و بدن درد خیلی شدتش زیاده.
50% انتقال از طریق دستگاه صورت میگیره. تو فصول سرد ویروس تا 8 ساعت رو سطوحی مثل میز، مثل دستگیره در زنده میمونه و قابل انتقاله.
با عدسه و سرفه این ویروس رو تو هوا پخش میکنه.
اگر کسی با تب و سرفه آمد، بهش تاکید کنن که اگه تا 3 روز بعد با درمان اولیه بهتر نشد، حتما دوباره مراجعه کن از نظر عوارضی که عرض کردن بررسی بشه.
علایم این بیماری به صورت ناگهانی بروز
میکنه. جدیدن اضافه شده زنان باردار در 3 ماه دوم و 3 ماه. پس این افراد ما تاکید میکنیم واکسن بزنن.
برای جلوگیری از انتقال این بیماری باید فاصله 1 متری رو با فرد بیمار رعایت.
و در کودکان حتی میتونه با علائم گوارشی مثل تهوع، اسهال و استفراغ هم همراه باشه.
با شناخت علائم آنفولانزا و پیشگیری صحیح از گسترش آن جلوگیری کنید. شبکه رادیویی تهران.
100 ثانیه با کتاب.
انتخاب موضوع به عوامل متعددی بستگی دارد. سرمنشأ این انتخاب در واقع دغدغه‌های درونی نویسنده است که او را به سمت انتخاب موضوع سوق می‌دهد. تا زمانی که وجود یک داستان نویس از دردی، عشقی، شخصیتی، حادثه‌ای، تصویری و حتی حسی سرشار نباشد، قلم از او تمکین نمی‌کند. در حقیقت انتخاب موضوع حاصل پیوند دغدغه‌های درونی نویسنده با فضای بیرونی تأثیرگذار اوست. گاهی با خواندن یک قصه خوب، در برخورد با یک حادثه یا شخصی جالب، با دیدن منظره‌ای طبیعی و زمانی در اثر فکر کردن روی خاطرات گذشته، دیده‌ها، شنیده‌ها و نظیر آن، موضوع قصه ام را پیدا می‌کنم. مسئله مهم این است که ذهن به طور فعال با مسائل برخورد کند. حواس تیز و حساس و دقیق گرفتنی ها را بگیرد، سپس تجربه غنی نویسنده آنها را پربارتر کند تا موضوعی قابل نوشتن به دست آید. البته این اول کار است. آنچه شنیدید گزیده ایست از کتاب زیر و بم داستان جلد 1. در این مجموعه با تجربیات نویسندگان ایران و جهان آشنا می شوید. کتاب زیر و بم داستان به قلم حسین حداد را انتشارات علمی و فرهنگی منتشر کرده است.
شهر آماده.
سلام. به جرأت میشه گفت که خیلی از ما دنبال فرصتی هستیم تا به همدیگه کمک کنیم. افرادی هم که عضو گروه دوام هستن یه همچین نیتی دارن. از اینکه هوای شهرمون رو دارید به وجودتون میبالید. سلامت و ایمنی شما آرزوی ماست. شماره 960-240-24 و دریافت پیامک ها شماره 137-5-0-74 رو به خاطر بسپارید.
سلام، عرض ادب. بهناز مصری هستم از محله بافردوس الهیه، مسئول خانه دوام ایمنی. سر ما توی کارهای مشارکتی و آگاهی بخشی به مردم در تمام تلاش خودشو میکنه که کسایی که وارد سر ما میشن و میخوان آموزش ببینن، اول اینکه مشارکت داشته باشن که اگه که اتفاقی پیش میاد بتونن به صورت گروهی و هماهنگ اونو به نحو احسن درست کنن. آموزش هایی که توی سر محله داشتیم و توی مدارس و محله اتفاق افتاده جمع‌آوری کیف هایی بودش که به صورت تمام تجهیزایی که در اثر حالا اتفاق نیازمند اون هستن در دسترس باشه که دیگه دنبال اونا نگردن که مثلا بخوان پیگیری وسایلی باشن که میتونه خیلی راحت در دسترس باشه و این امکان رو داشته باشن که بتونن به راحتی در دسترس باشه. آموزش هایی که ما بهشون میدیم برای دیزاین هم محل کاراشون هستش، هم منازلشون هست که بتونن طوری طراحی وسایلشون انجام بدن که دسترسی به خروج از مثلا حالا درب منزل، پنجره و حالا هوایی که باید رد و بدل بشه این دسترسی راحت تری بهشون بده. این آموزش ها تقریبا طوری بوده که بچه ها تونستن آموزش ببینن و اینکه به خانواده هاشون منتقل کنن. ایشالله که هیچ اتفاق برای هیچ عزیزی پیش نیاد، همون با مشارکت و آگاهی به هم دیگه بتونیم مسائل و مشکلات رو رد کنیم.
یادتون باشه همیشه پیشگیری بهتر از درمانه. با ما از طریق tdmmo.tehran.ir در ارتباط باشید.
مجله رادیویی شهر آماده.
بسم الله الرحمن الرحیم. سهیلا محامد هستم، مسئول سرای دوام ایمنی محله امامزاده قاسم. یاد گرفتیم که ایمنی چطوره، کوله پشتی نجات چی هست، برای چی به درد میخوره، چه چیزایی باید توش باشه و همینجور ترویج این کوله پشتی توی خانه و خانواده به ترتیب همینجور تا ادامه میگه که هر خانواده بتونه واقعا یک دوامی خوب تو خانواده داشته باشه. اینو ترویج توی سرای محله و به تبع خانواده ها ادامه پیدا کرده. ما سعی کردیم که واقعا هر خانواده یک دوامی داشته باشه. یه خاطره میخوام تعریف کنم برای زمانی که 2 سال پیش ایران نبودیم. شاید ما برای راهپیمایی اربعین رفته بودیم، اونجا بودیم که زلزله ریشترش هم بالای 5 ریشتر بود، در حالی که ما بچه‌های مختلف بودیم، حالا ما هم خانواده بودیم، ولی به تبع تونستیم هم خودمون رو جمع جور کنیم، هم تونستیم حالا ایرانی هایی که دور اطرافمون بودن رو 4 تا آموزش بهشون بدیم، حتی عراقی ها و کسایی که هم زبان با ما نبودن رو پناهگیری خوب بهشون یاد بدیم و اینکه پس لرزه های اونجا چون زمین لرزش زیاد بود پس لرزه هاش هم زیاد بود، باعث شد که اونجا یاد بگیریم واقعا در زمان زلزله یه زلزله طبیعی رو تجربه کنیم. این باعث شد که خیلی یاد بگیریم که واقعا اون چیزی که به صورت کتبی میخونیم در واقع کجا به دردمون میخونه که به صورت عملی بتونیم انجامش بدیم. من تشکر میکنم از ستاد مدیریت بحران و اینکه امیدوارم بتونیم بقیه دوستان و بقیه کسایی که واقعا فرق نمیکنه مردم شهرمون هم آماده کنیم که واقعا تهران بتونه یه شهر آماده باشه برای خدای نکرده اتفاقات ناخوشایندی که شاید بخواد پیش بیاد. ممنونم.
در شهر آماده شهروندان نحوه صحیح مهار حریق‌های کوچک را بلد هستند و از قبل خاموش کننده تهیه کردند.
خوبه بدونیم لوخ‌های سنتی، گازدار تخمیری، نعنا و 8 گیاه آلیس مستقیم از شیر تولید میشه و بیش از 55% از یه ماست با فرمول مخصوصه. ما با شما آقای دوخ شدیم. آلیس برای خانواده.
یه طعم خوب و عالی، چه لقمه یه باحالی، با ایلیکا دور همیم و شادی موجاتون خالی. ببین چقدر لذیذه، منو به هم میریزه، چش به هم بزنی میبینی قوطی خالیش رو میزه. ایلیکا تون ماهی،
به به چه تون ماهی،
خیلی کاغذای کامل حاصل فیله ماهی.
تونه ماهی کلاسیک ایلیکا،
جوبین تازه یه طعم نو، با شهد انجیر کنجد و جو، بعد یه کامل برای تو، صبحونه حاضر آماده شو، تو مدرسه یا اداره جوبین انرژی میاره، شاداب و قوی سالم و خوشحالی، جوبین با شهد انجیره
بیسکویت جوبین با شهد انجیر.
خبری جدید از فروشگاه رفاه، هر شب سه کمک هزینه خرید خودروی دنا برای سه نفر، دهم تا 25 آذر ماه، هر 100,000 تومان خرید از رفاه یک امتیاز. فروشگاه های زنجیره رفاه.
امروزه سهم تبرک از مزارع ایرانی روزی 3 میلیون کیلو از بهترین گوجه فرنگی هاست. سهم تبرک از اشتغالزایی کشاورزای ایرانی 10,000 کشاورز ماهره. سهم تبرک از تجهیزات و ماشین‌آلات صنعتی پیشرفته ترین اوناست. خدا را شاکریم که سالهاست توی بورسیم و سهم تبرک از بازار صنایع غذایی ایران شما عزیزان هستیم. توی بورس باشیم. تبرک، گروه کارخانجات تبرک. صدای شهر.
شبتون بخیر مردم خوب تهران، ازتون دعوت میکنم آخرین بخش صدای شهر رو به مدت 10 دقیقه بشنوید.
ترافیک.
ابتدا براتون از وضعیت ترافیک خیابون‌ها و بزرگراه‌های شهر تهران در این دقایق بگم. شرق به غرب بزرگراه شهید همت از پل خیابان ماندلا تا محدوده برج میلاد ترافیک سنگینی داره. در مسیر غرب به شرق بزرگراه شهید همت هم ترافیک سنگینه، از بزرگراه شهید حقانی تا حوالی بزرگراه شهید صیاد شیرازی. غرب به شرق بزرگراه رسالت هم ترافیکش سنگینه، از بزرگراه شهید حقانی تا خیابان استاد حسن بنا. و بریم به خیابان انقلاب که چند ساعتی ترافیک داره. در مسیر غرب به شرق این ترافیک همچنان برقراره، از میدان انقلاب تا حوالی خیابان قدس.
چندین ماه پیش من اومدم اینجا از این پل نس گزارش گرفتم، این پل هنوز سر جاش بود، ولی الان این چند ماهی دیگه نیست.
درست.
کجا رفت پل؟
با توجه به اینکه این عزیزان قول داده بودن پیمانکار که هرچی قبل از سال 99 پل رو سریعا تحویل بدن، زیرگذر به جای پل داره جایگزین میشه.
بله.
و مردم طاقت آوردن تا کنون. بار به تقاطعی که اونجا بودش بسیار سنگین بود، به خیابون کردستان جنوب به شمال منتقل شده که حکیم رو درگیر کرده و همچنین کسانی که ساکن بزرگراه حکیم در نصر هستن اجبارا با اسیبیان حکیم از پل هوایی روبروی برج میلاد استفاده کنن، برن دست چپ خیابون، از تاکسیایی که در طول مسیر خیابون نصر فعالیت دارن با اونات برن تا زیر پل سابق وصال شهید گمنام.
کی قرار این زیرگذر افتتاح بشه؟
والا اون قراره که ما نمیدونیم کی قرار بود، که ولی اون موقعی که میخواستن بردارن و این تخریبش انجام بدن، تخریبش سریع و سیر انجام شد.
اطلاع ندادن کی قرار این افتتاح بشه بتونید از زیرش عبور کنید؟
تا اونجایی که ما رادیو گوش میکنیم و همچنین با تو اخبارها متوجه شدیم، هنوز از تحویل دادن این زیرگذر مشخص نیست،
ولی قراره که به صورت موقت خودروها بتونن از زیرش عبور کنن در اوج ترافیک، در پیک ترافیک بتونن عبور کنن.
با توجه به مسیر ما الان ترافیک سنگینی اتفاق افتاده و همچنین میدان گلها رو ما داریم، میدان فاطمی داریم، با توجه به اون بار ترافیک و این یکی با هم دیگه شما جمع بزنید چه مشکلاتی در این مسیر کردستان جنوب به شمال و حکیم به وجود میاد، و این عزیزان ما خواهش میکنیم هر چه زودتر این زیرگذر به ما تحویل بدن.
شنوندگان عزیز صدای شهر رو در این لحظه گفتگوی من رو بشنوید با آقای مهندس صبوری، معاون محترم فنی و عمران شهرداری تهران. جناب مهندس صبوری سلام، شبتون بخیر.
سلام، شب شما بخیر، در خدمتتون هستم.
خیلی ممنونم، سپاس. آقای مهندس صبوری، ما امروز با شنوندگانمون راجع به وضعیت تردد و ترافیک در محدوده پل گیشا صحبت کردیم.
بله.
شما لطفاً می‌فرمایید درباره وضعیت پیشرفت این پروژه و اینکه به لحاظ عمرانی الان به چه مرحله‌ای رسیده؟
خب خدا رو شکر ما پروژه رو بر اساس برنامه زمان‌بندی که به مردم محترم تهران و مردم عزیز و شهروندان عزیز کوی نصر و پل گیشا و محدوده گیشا قول داده بودیم.
بله.
داریم تا پایان اسفند به اتمام میرسونیم انشالله. پروژه با 3 ماه تعجیل چون قرار بود پایان خرداد 99 تحویل بشه، تا پایان اسفند 98 انشالله در اختیار مردم قرار خواهد گرفت.
بسیار خب، پس تا اسفند بازگشایی میشه، اما الان ترافیک محدودش ظاهراً زیاده و ما توی تلفن‌ها و پیام‌ها مشکلات عدیده‌ای که مردم دارن رو دریافت کردیم. این 3 ماه چجوری بار ترافیک به همین شکل خواهد بود؟
فکر میکنم که شاید بتونیم توی یه ساعتی از روز
بله.
یه تردد موقتی رو از داخل مسیر بدیم، چون الان مسیر زیرگذر گیشا تقریبا کارهاش به اتمام رسیده، حتی بخشایش هم آسفالت شده
بله.
و آماده تردده. البته دیواره های مقداری کار دارن، کارهای نازوکاری پروژه مقداری باقی مونده، ولی در مجموع پروژه آمادگی تردد موقت تو ساعت پیک ترافیک رو داره.
خب به لحاظ آزمایشی قراره که اجرایی بشه این چیزی که
بتونیم با توافق با پلیس محترم راهور. هنوز داریم کارهای فنی و ایمنی رو بررسی میکنیم، چون مهمترین مسئله ایمنی مردم هست که میخوان تردد کنه.
درسته.
باید ببینیم که واقعا هیچ مشکلی نداشته باشیم.
خیلی خب، پس این در حد یک احتماله.
یه احتمال داره که شاید بتونیم این تردد رو چند ساعت محدود تو روز، فقط تو پیک صبح ترافیک از غرب به شرق بدیم.
بسیار خب. یه نکته دیگه، توی طرح قدیمی در حالا پروژه گیشا قرار بوده که از زیر پل ظاهرا دسترسی به خیابان گیشا باز بشه، اما اون طرح حذف شده و طرح جدیدی ظاهرا جایگزین شده از حالا برآیند تلفن‌های مردمی که گزارشگر ما از محل گزارش‌هایی رو تهیه کردن و خبرها. طرح جدید چیه و چه مزیتی داره نسبت به اون اتفاق قبلی؟
ببینید، اشکالات متعددی دسترسی مستقیم از زیرگذر به خیابان گیشا داره.
بله.
وقتی ما دو خط عبوری رو از زیرگذر وارد گیشا میکنیم، دو خط رو هم از همسط وارد گیشا میکنیم،
بله.
یه خط هم دور برگردون انتهای گیشا رو داریم، یعنی 5 خط عبوری رو ما میخواییم وارد ابتدای گیشا بکنیم.
بله.
گیشا کلن 2 خط عبوری داره و 1 خط توقف. این باعث میشه که ما اینجا همیشه پس‌زدگی داشته باشیم، چون 5 تا خط رو میخواییم وارد 2 خط بکنیم.
بله.
این پس‌زدگی میاد تو زیرگذر، مسیر تردد شرق به غرب رو هم مسدود میکنه و ادامه پیدا میکنه، این ترافیک میره به سمت شرق و باعث میشه که دوباره شما ساعتهای متمادی باید تو پیک ترافیک توی زیرگذر حالا دود داشته باشیم و ناراحتیهایی داشته باشیم و ترافیک سنگین رو تحمل کنیم تا بتونیم وارد گیشا بشیم.
بله.
ما برای اینکه این مشکل رو حل بکنیم
چیکار قرار جاش
یک دور برگردان غیر همسط روی چمران طراحی کردیم که از قدیمم عرض به خدمت شما که ایدهش بوده، ما اون ایده رو بشستیم بررسی کردیم، طراحی کردیم، انشالله تو هفته جاری یا حداکثر تو هفته بعد مراسم آغاز عملیات اجراییش هم شروع میشه.
دور برگردان غیر همسط،
یه دور برگردان غیر همسط در محدوده بوستان گفتگو
بله.
ایجاد میشه
بله.
که مردمی که میخوان به سمت گیشا برن از اونجا بتونن دور بزنن. این چند تا امتیاز داره، یکی اون که کسانی که از جنوب چمران دارن میان بالا میخوان برن تو گیشا هم میتونن از این استفاده کنن.
بسیار خوب.
کسانی که از جنوب چمران دارن میان میخوان به جنوب چمران دوباره ادامه بدن، باز از این میتونن استفاده کنن. یعنی چندین کاربرد داره.
بله.
به اضافه این که باعث میشه که هیچ وقت پس‌زدگی ها یا ترافیک داخل تونل تردد مردم به گیشا رو تحت تاثیر قرار نمیده.
بسیار عالی. متشکرم از توضیحی که در این باره دادید.
گودال و خندق بزرگی هم که ما سر گیشا می‌خواستیم ایجاد کنیم، خب اونم دیگه وجود نداره.
بسیار خب، متشکرم که در این باره هم توضیح دادید.
خواهش.
آقای مهندس صبوری، تا اسفند ماه مردم صبوری می‌کنن، صبر می‌کنن که حالا این ترافیک رو تحمل بکنن، پروژه بازگشایی بشه. قراره چقدر ترافیک که... کمتر بشه؟ وقتمون کمه، اینم لطفاً جواب بدید بهمون. چقدر ترافیک کم میشه؟
دقیق نمی‌تونیم بگیم، به خاطر اینکه وقتی که ما
پیشبینیتون چقدره؟ تخمین.
ببینید، با توجه به اینکه هر طرف 1 خط عبوری داریم اضافه می‌کنیم،
خب
من فکر می‌کنم باید بین 10-20% تردد روانتر داشته باشیم.
10-20%.
ولی
بسیاره.
با توجه به اینکه مردم مسیرها رو دوباره تغییر میدن بعد از اینکه یه پروژه جدید احداث میشه، باید 1-2 ماه صبر کنیم بعد آمارگیری کنیم.
خیلی خوب. تا اسفند که در واقع با این ترافیک دست و پنجه نرم کنن، از اسفند ماه بلکه 10-20% ترافیک کمتر بشه، واسم باید صبر کنیم و نتایج رو ببینیم. آقای مهندس صبوری، معاون محترم فنی و عمران شهرداری تهران، سپاسگزارم و ازتون خدافظی می‌کنم.
منم سپاسگزارم. شبتون بخیر. خدا شب بخیر.
خدا حافظ. خب درباره وضعیت تردد ترافیک حوالی پل نصر و گیشا، مشکلاتی که شما شهروندان مطرح کردید با صدای شهر در میان گذاشتید در قالب پیامک و تلفن، رو سعی کردیم با آقای مهندس صبوری مطرح بکنیم، جوابش رو بگیریم. اما فکر میکنم یه تلفن دیگه باقی مونده. نه، قراره یه رفت و برگشت داشته باشیم، بیایم من یه خبر دیگر براتون بگم. خب، خبر مهم امروز شهر تهران این که تمامی مدارس تهران به جز فیروزکوه، دماوند و پردیس فردا تعطیل. شاخص الان روی عدد 149 قرار گرفته و آلودگی بیشتر هم شده. توی این خبر تاکید شده که در جلسه کمیته اضطرار آلودگی هوا که با حضور استاندار تهران و نمایندگان دیگر دستگاه‌ها برگزار شد، تصمیم گرفته شد که همه مدارس تهران در همه مقاطع به جز شهرستان‌های فیروزکوه، دماوند و پردیس فردا تعطیل باشند. به هم یادآوری کنیم که با خودروی شخصی تردد نکنیم توی این حال و هوای شهرمون. و متشکرم از همراهیتون. شب